های جوان را
افتیدن
یا خدای حالا که همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم
نور سفید را فلکم را گون ندارم
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 صفحه. البته مطالب با هم فرق داره، هر کدوم یه چیزی مخصوص خودشون نوشتن، من اون کار ندارم. اما شما نمیتوانید در این میانه این نام 70-80 نفر یک سیستم مساوی رسم الخطی بیابید.
افشار در سال 1335 به فرانسه سفر کرد و در دوره آموزشی که یونسکو بانی آن بود با فن کتابداری جدید و موازین نوین و مبانی نظری علم کتابشناسی آشنا شد. گذراندن این دوره و تحولات نگرشی حاصل از آشنایی با دستاوردهای تازه کتابداری و کتابشناسی به شاخه از فعالیت‌های افشار شکل داد. او حدود 7 سال تا سال 1342 به چند کار مختلف اما مرتبط دست زد. تدریس کتابداری جدید در دانشسرای عالی، مدیری و سردبیری مجله راهنمای کتاب، تأسیس باشگاه کتاب که با نام انجمن کتاب معروف است و ارائه کردن خدماتی نو به دوستداران و خوانندگان کتاب، انتشار نشریه نسخه‌های خطی با همکاری محمد تقی دانشپژوه 1340 تا 1357، مدیریت کتابخانه ملی برای مدتی و آغاز کردن فعالیت‌های جدیدی در آن کتابخانه در زمینه سازماندهی نسخه‌های چاپی و خطی، مدیریت مرکز تحقیقات کتابشناسی دانشگاه تهران و چند کار دیگر مرتبط با این فعالیت‌ها که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. جلد نخست فهرست مقالات فارسی حاوی داده‌های کتابشناختی، 6000 مقاله به زبان فارسی در نشریه‌های ایران شناسی و فرهنگ ایران و خارج که افشار اندیشه تدوین آن را از سالها پیش از آن در سر داشت در سال 1340 انتشار یافت. این منبع نخستین ابزار مقاله شناختی فارسی بود که در اختیار پژوهندگان مطالعات ایرانی قرار گرفت و از جمله ابتکارهای ایرج افشار بود که گرچه اینقدر آن در آغاز کار بر جامعه پژوهشی ایران درست شناخته نشد، اما با گذشت زمان جایگاه خود را در مطالعات ایران پژوهی تثبیت کرد. ایرج افشار در سال 1343 مدیریت انتشارات دانشگاه تهران را به عهده گرفت و حدود 7 سال در این سمت خدمت کرد. او در این نهاد به سنتی که به ویژه پرویز ناطق خونلری مؤسس انتشارات دانشگاه بنا نهاده بود غنا بخشید و کوشید استقلال انتشاراتی دانشگاه را در برابر مداخلاتی حفظ کند که شماری از دانشگاهیان متنفذ به سود منافع شخصی خود و برخلاف رویه های دانشگاهی اعمال می کردند. سال بعد در دوره ریاست جانشاه صالح بر دانشگاه تهران، ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به او واگذار شد. افشار تا چند ماه پس از انقلاب جمعاً حدود 14 سال اهتمام اصلی و مهمترین وظیفه‌اش ایجاد، سازماندهی و تکمیل نخستین و در عین حال بزرگترین کتابخانه مرکزی دانشگاهی در کشور بود.
این مشکلات که به در امور چاپ هست، طبعا چنین کتاب‌هایی یک بانی لازم داره، کسانی که کمک مادی میکنن به نشر اینا. و خوشبختانه دو نفر از مردم نیکوکار فرهنگ دوست یزد موجب شدند که دو رشته کتاب چاپ بشه. یکی هم یزدنامه است که بانیش مرحوم محمد طاهری بود و متاسفانه کتاب وقت در آمد که ایشان درگذشته، ولی اهالی محترم یزد این مرد نیکوکار رو به خوبی میشناسند و آثار دیگری هم مثل مدرسه و دانشکده و از این چیزها در اونجا ایجاد کرده. دیگر آقای حسین بشارته که یک گنجینه خاصی را تقبل کرده است به اینکه تقریبا منظم منتشر بشه به نام گنجینه پژوهش برای تاریخ یزد، که تا کنون 4 کتاب در اونجا منتشر شده. یکی تذکره شعرای یزد از آقای فتوحی، دیگر سال شمار تاریخ یزد که آقای قلم سیاه نوشتند، یعنی تاریخ یزد بر اساس سنوات، و دیگر واژه‌نامه یزدی است، و چهارم تذکره میکده وامق یزدی است که آقای حسین مسرت تصحیح کرده و این 4 تا کتاب تا حالا در آمده.
حسین مسرت از استاد ایرج افشار میگوید:
به نام خداوند جان و خرد، سالها بود تقریبا از دوره نوجوانی که من با کتاب یادگارهای یزد با اون عکس زیبای مسجد جامع که بر سردر کتابش نام یادگارهای یزد خورده بود آشنا بودم. بعدها که وارد مقوله پژوهش در تاریخ و فرهنگ یزد شدم، بهترین منبع من مجموع کتاب‌هایی بود که استاد افشار تصحیح کرده بودند، مثل تاریخ جدید یزد کاتب، تاریخ یزد جعفری، جامعه جعفری و جامعه مفیدی. تا اینکه در سال حدود 1362-63 شروع کردم به تاریخ مشروطه یزد، تحقیق در تاریخ مشروطه یزد. هر جا سر می‌زدم میگفتن که حتما بایستی در یزد، دیگه کسی نمیتونه به تو کمک کنه، حتما بایستی بری تهران استاد ایرج افشار رو ببینی. من دیگه پرسان دفتر مخوفات افشار و دفتر مجله آینده رو پیدا کردم و رفتم اونجا خدمت استاد ایرج افشار. استاد افشار، مرحوم استاد افشار و مرحوم استاد کریم اصفهانیان، هر دو مشغول غلطگیری های مطبعی مجله آینده بودن. در زدم و گفتم که جناب افشار، من از یزد اومدم. آقای افشار بدون اینکه سرشون رو بلند کنن گفتن که، یعنی یه نگاهی کردن و دوباره به کارشون مشغول شدن. گفتن که خب جوان چه کار داری؟ گفتم که من در زمینه تاریخ مشروطه در یزد تحقیق میکنم و دوستان گفتن که بهترین منبع شما هستید. آقای افشار یه مکسی کردن و گفتن خب جوان چرا این همه را از یزد بلند شده اومدی تهران؟ من در یزد فردی را میشناسم که تحقیقات خوبی داره، تحقیقات خوبی کرده و میتونه به تو کمک کنه، اگر حافظان یاری بکنه اسمش را به تو میگم. کمی محصی کردن و گفتن آها میری یزد سراغ آقای حسین مسرت. همیشه استاد افشا به من مسرت میگفتن، سراغ آقای حسین مسرت. من لبخندی زدم و گفتم استاد افشار حسین مسرت خود من هستم. آقای افشار گفتن که چطور خودت هستی؟ گفتم بله آقای افشار. گفتم تو که خیلی جوان هستی، من این مدت مقالات تو را در ندای یزد میخوندم، فکر میکردم حسین مسرت یه پیرمردی است با یه عینک تهیه‌کننده و یالی و کوپالی و یه آدم مسن 70 ساله. تو که خیلی جوان هستی، بیا جلو جلو بیا جلو. و به آقای اصفهانیان گفتم که آقای اصفهانیان باورم میشه حسین مسرتی که ما مقالاتش میکنیم این شخص باشه که خیلی جوان است؟ و کاراشون رو گذاشتن کنار و با تشویق من رو گفتن که با بودن تو من دیگه به تاریخ آینده تاریخ یزد و یزد پژوهی امیدوار شدم. اون وقت یک کتابی تازه بیرون اومده بود به نام محیط ادب که به کوشش استاد ایرج افشار بود. یک جلد از اون کتاب را به من اهدا کردند و در تاریخی که زیر نامه نوشتم، زیر همون تقدیم نامه نوشتم، تیر 1364 بود. این اولین برخورد من با استاد ایرج افشار بود.
خیلی ممنون جناب مسرت، خیلی لذت بخش بود این اولین دیدار شما. خب در آینده رویدادهای فرهنگی و پژوهشی شما و استاد ایرج افشار مشتاق هستند شنوندگان برنامه ما فرزانگان فرهنگ در آینه گرامی داشت استاد ایرج افشار از شما بشنوند بیشتر خواهش میکنم.
بله، بعد از اون دیگه این اولین برخورد من بود با استاد ایرج افشار. بعد از اون استاد دیگه هر وقتی که به یزد می اومدن، چه از طریق مسیر ناینیر چه از مسیر کرمانیر، تقریبا 20 کیلومتری که مونده بود به یزد، زنگ می زدن که آقای مسرت هتل مشیر را برای ما بگیر. استاد خیلی به هتل مشیر علاقه داشتن، یک هتل باغ بود، بسیار علاقه من بودم و با دوستانی که حالا همیشه باشون بودم مثل استاد دکتر شفیع کتکنی، آقای نادر مطلبی کاشانی، آقای دکتر محمد اسلامی، استاد منوچهر ستوده و باهی هم با استاد تورج، دکتر تورج دریایی به یزد می اومدن و چند روزی در یزد بودن. این ارتباطات تلفنی ما بود. بعد از اون بعدها من شنیدم که دور نوشته استاد آقای سید فرید قاسمی هم بود که هر کسی به استاد مراجعه میکرد درباره یک تحقیقات یزد شناسی، یزد پژوهی، استاد بلافاصله میگفت که برید یزد سراغ حسین مسرت. و اخیرا هم به لطف آقای آرش افشار به سر استاد ایرج افشار نامه‌ای من دیدم که در تنظیمات و افرادی که استاد ایرج افشار برای دانشنامه ایرانیکا معرفی میکردن، اسم من آورده بودن جز کسایی که میتونه در تحقیقات یزدشناسی صاحب مقاله و مدخل در دانشنامه باشه. این لطفای پنهانی بود که استاد ایرج افشار به من و تمامی جوانان و تمامی نوقلمان ایران داشت. و بعدها با خبر شدم که استاد افشار در هر شهر ایران یکی دو نفر را شناسایی میکردن و زمینه های تشویق او را فراهم میکردن، چنان که من برای نخستین کتابم زمانی که هنوز نه مدرک دانشگاهی داشتم، یه دیپلومه بودم و نشستم تذکره میکده را تصحیح کردم، به لطف استاد ایرج افشار و با بزرگواری و ایشون کتاب من را خودشون تهران غلطگیری میکردن، یعنی تا این حد بزرگواری. و بارها که من میرفتم تهران میدیدم کارها را خودشون غلطگیری کردن و اولین کتاب من که باعث جسارت برای من شد که در حوزه نسخه پژوهی وارشم تذکره میکده بود که با اشراف استاد ایرج افشار در سلسله انتشارات فرهنگ ایران زمین به سال 1371 چاپ شد و همچنان تا زمان حیاتشون این مکاتبات ادامه داشت. دوستانی که از خارج می اومدن و به قصد یزدگردی داشتن استاد به من معرفی میکردن و متقابلا من هر وقتی هر سوالی داشتم در حوزه های یزدشناسی و یزدپژوهی بهترین منبع من استاد ایرج افشار بود. چون که دوستان احتمالا خبر داشته باشن استاد ایرج افشار چیزی حدود 35 کتاب در زمینه یزد، یزدشناسی و رجال یزد کار کرده و چیزی حدود 130 مقاله استاد درباره یزد داره. خب استاد ایرج افشار یکی از دلایلی که این علاقه به حوزه یزدشناسی و یزدپژوهی داشتن به واسطه پدرشون آقای دکتر محمود افشار یزدی بود که استاد ایرج افشار مادرشون هم یزدی بود و بعدها خودشون هم همسر یزدی گرفتن و به غیر از اون آثار تاریخی که بر جا گذاشتن یکی از آثار ماندگار استاد ایرج افشار کتاب واژه‌نامه یزدی هست که سوم ویرایشش هم در یزد انجام شد. خود من انجام دادم سوم ویرایشش، نه ویرایش متنی، یعنی سوم ویرایشش را در یزد خود من چاپ کردم و این نشانه هایی بود که استاد افشار به یزد علاقه داشتن و هر وقتی به اصطلاح برنامه ایرانگردی داشتن یکی از شهرهایی که قدم میگذاشتن حتما شهر یزد و استان یزد بود.
در چند دوره مختلف یزد به همین علت هم مورد آسیب قرار گرفت هم مولد آبادانی شد. مثلا همین دوره اتابکان، اتابکان یزد، یا دوره آل مظفر، یا بعد از اون دوره تیموریان و بالاخره دوره خوانین، شما میبینید که هم ناآرامی ها در اونجا زیاد بوده و هم ضمناً چون یک سلسله هایی به اونجا توجه پیدا می کردن موجب آبادانی اونجا می شد. این بقایای خرابه هایی که هست در میبود و اردکان و خود شهری از دو اینها که از دوره های آل مظفر، همه همین نکته را به ذهن می آورد.
دکتر علی اشرف صادقی.
جناب دکتر علی اشرف صادقی، خیلی ممنون که وقت دارید ما و شنوندگان ما در برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت استاد ایرج افشار. استدعا میکنم که برای شنوندگان ما جناب دکتر بفرمایید اولین آشنایی و دیدار حضوری شما با ایشان به چه شکلی بود و اگر ممکنه با همین بحث رو شروع بکنید درباره استاد افشار. استدعا میکنم.
بله، من در سال 1338 که در دانشگاه تهران دانشجوی رشته ادبیات فارسی شدم، اول بار این مرحوم رو در دانشکده ادبیات دیدم، چون عکس ایشون رو در جاهای مختلف دیده بودم پشت کتاب ها. بعد تا دیدم از دور شناختم، ولی آشنایی حضوری نداشتم، از دور دیدم ایشون اونجا در مشغول راه رفتن بودن. ولی ایشون چون مدیر مجله راهنمای کتاب بودند، من همون موقع یک مطلبی تهیه کردم و بردم دادم برای چاپ به مجله راهنمای کتاب. و اولین آشنایی من با ایشون به این صورت بود. بعد من آقای دیگه در کتابخانه مرکزی دانشگاه شون رو میدیدم و با مرحوم دانش پژوه که اونجا بودند و کارهای کتابداری میکردن. تا اینکه من بعد از چند سال از سفر خارج برگشتم، یه بایشون خیلی مشهور و معنوس شدم. برای مجله شون من مقاله می نوشتم برای راهنمای کتاب و ارتباط ما زیاد بود تا اینکه مجله تعطیل شد و در حال بعدشون مجله آینده رو بعد از انقلاب دایر کردند.
در حوزه مطبوعات میشه در واقع اشاره کرد که استاد افشار از همون آغاز دل در حوزه کتاب و نسخه و مباحث این چنینی علایق ایشون رو در واقع همین مجلات که منتشر کرده میشه فهمید.
بله، ایشون از ابتدا با مجلات مختلف از آغاز جوانی شمله همکاری میکرده، با مجله جهان نو که اجازی اون رو در می آورد، سکوچکش الان در ذهنم نیست که دیده بودمش، پیر مردی بود. ابتدا جهان نوی که اون در می آورد به صورت ورقه ورقه بود و بعدها در حدود سالهای در دهه 40 به صورت کتابچه، مجله به شکل کتاب در می آورد و بعدم دیگه انتشارش قطع شد. با اون هم کاری میکرد، با مجله آینده که پدرش یعنی مرحوم دکتر محمود افشار در میآورد همکاری میکرد. مجله کتابهای ماه رو در میآوردن سه دوره. عرض کنم که خیلی با مطبوعات و مجله مهر مدتی همکاری میکرد، مدتی سردبیر مجله مهر بود، بعد با سخن همکاری میکرد، یک دوره ظاهرا سردبیر داخلیش بود، و با مجلات متعدد دیگه چونشون بسیار کثیر و تألیف بود، مقالات زیادی داره، شاید بیشتر از 2000-3000 مقاله ایشون داشته باشه در موضوعات مختلف، بنابراین در جاهای مختلف اینها رو چاپ میکرد. مضافاً بر این که ایشون چون خیلی در نگارش فرز بود، چابک بود، کتاب‌های زیادی رو آماده کرد و تصحیح کرد و چاپ کرد و طبعاً یک چنین آدمی که لحظه از نوشتن فارغ نمیشه جا کم میاره برای چاپ آثارش.
خب بعد دیگه شما بیشتر وقتتون صرف لغتنامه و صرف نسخه و کتاب و اینها شد، به دانشگاه تشریف بردین بعدش یا رفت؟
من بله، من قبل از اینکه برم در فرنگستان درس بخونم، در سال فاصله سالهای 40 و 42 جزو مؤلفین هم موقع که سال آخر لیسانس بودم، به در دعوت استادم مرحوم دکتر محمد معین به مؤلفین لغتنامه پیوستم و اونجا بخشی از حرف گاف لغتنامه رو من تدوین کردم. بعدم که رفتم و دیگه برگشتم با لغتنامه همکاری نکردم، ولی در دو تا دارالمعارف اسلامی و دارالمعارف بزرگ اسلامی اونجا هم ویراستار بودم، هم گاهی مقاله می نوشتم برای این دارالمعارف ها، و مرحوم افشارم عضو شورای علمی دارالمعارف بزرگ اسلامی بود که ماه یک بار یک جلسه ای تشکیل می دن. بنده هم عضو اونجا بودم و خب اونجا هم دیگر رو می دیدیم. غیر از اون در موقفات افشار در جاهای دیگه خیلی با ایشون من مشهور بودم، و بعدم که من مشغول تألیف و تهیه فرهنگ جامعه زبان فارسی شدم که دیگه خب ایشون دیگه نبود در این زمان. بله، کار من از این نظر تا حدی با کار ایشون اشتراک داشت، یعنی از نظر تصحیح متون و تحقیق در متون تقریبا هم رشته بودیم.
فضلا و محققین و اینها دنبال این کارها رو بگیرند و بیفتایند با اون چه موجود.
گوهر رخشان، ماه درخشان، گوهر رخشان، ماه درخشان، سبور دوران امید ایران. تو بیکران تو جاودانی، تو جاودانی نادر کاری چو شمع سوزان سپهر تابان ایرج ایران. تو میکرانی تو جاودانی، تو جاودانی کتاب دانش همیشه جوشان عاشق ایران. تو میکرانی تو جاودانی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست
و احزم الناس اکظمهم للغیظ، حزم به معنای دوراندیشی و احتیاط و رعایت همه جوانب به زندگی است. حازم کسی است که در هر قدمی که برمی‌دارد، هر حرکتی که انجام می‌دهد، همه جوانب اون رو ملاحظه میکنه. میفرماین حازمترین مردم اکظمهم للغیظ، اون کسیست که خشم خود رو، غیظ خود رو فرو ببره. چرا این حازم است؟ برای خاطر اینکه غیظ و خشم پرده ای بر روی عقل انسان میکشه. انسان در حال عصبانیت از تصرف عقل خود خارج میشه. وقتی انسان از تصرف عقل خارج شد، کارهای بیرویه، کارهای غلط، حرفهای نابجا، تصمیم نادرست از او سر میزنه. پس انسان اگر بخواد حزم را رعایت کند، را مراعات جوانب گوناگون زندگی رو بکند و مواظب باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، راهش این است که یکی از راه‌های مهمش این است که وقتی عصبانی شد کزم غیظ کنه، یعنی نگذره که این عصبانیت در حرف او، در عمل او، در رفتار او، در اقدام او اثر بذاره. این درس بزرگیست.
رادیو فرهنگ
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تا یه دنیا بیقرار.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
و حالا از رادیو فرهنگ بشنوید کتاب گویار.
کتاب گویا.